حاصل فرمایشات مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه این شد که حرکت خروجیه به عنوان عبادت معقول نیست واقع بشود، زیرا گرچه ادعا شده بود که در باب عبادات حتما نباید عبادت مقرب باشد و امکان آزاغ و الفرق شایع من العباده، ولیکن در برخی از مواقع عبادت تأثیر او تخفیف عقوبت است و از این قبیل دوم است گرچه کم است ما نهنفی، حرکت خروجیه چون مبغوضیت دارد ما و المبغوض لا یکون و مغربا، اما این حرکت خروجیه موجب تخفیف عقوبت می شود و تنظیر کرد ما نهنفی را به اعمال صالحه صادره از کفار. مرحوما که کفار به لحاظ کفر عملی که از اونها صادر می شود عمل خیر، مقرب اونها نحو المولا نیست. چرا؟ چون کفر مانعیت دارد از تأثیر اعمال صالحه در قرب. چه اینکه دیروز عرض کردیم نسبت اعمال صالحه به قرب الالله نسبت مقتضیست نه علت تامه. این اعمال صالحه اگر مانعی نباشد موجب قرب عبد مولا می شود، ولی کفر مانعیت دارد پس مقربیت از اعمال صالحه محقق نخواهد شد. اعمال صالحه چه اثری دارد اگر از کافر صادر شد؟ موجب تخفیف عقوبت می شود. در مانحنفی هم همین طور بود. عرض کردیم که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمودند که ما برهانن اقامه برهان می کنیم بر این که بین تخفیف عقوبت و مقربیت عمل عبد را الى المولا بین این دو ملازمه است. اونجایی عمل موجب تخفیف عقوبت می شود که اون عمل مقرب باشد عبد را نحو المولا، فما یکون مقربا یکون مخففا للعقوبه و ما لا یکون مقربا لا یکون مخففا للعقوبه. مقرب چه چیز چه عملی است؟ عملی است که محبوب مولا باشد. پس همون گونه که عمل مبغوض مولا مقرب نیست، کذالک عملی که مبغوض مولاست مخفف عقوبت هم نیست. ول وجه فی ذلک که چرا این ملازمه هست، دیروز گرچه عرض کردیم چون بعد از دوستان نبودن دیگه اجمالی از اون رو باید عرض بکنیم. می فرماید که برهانی که برای مطلب ما داریم این است که عمل از دو حال خارج نیست، یا غرض مترتب بر اون عمل متوقف بر طبیعت عمل به ماهیت با قطع نظر از داعیت امر مولا. اگر این باشد قهرن این عمل می شود از سنخ واجبات توسلی و واجب واضح است که واجب توسلی که داعیت امر مولا در اون شرط نیست موجب قرب نمی شود الا در صورتی که علا وجه القربی از شخص صادر بشود که این خلاف فرض. و اگر بگویی خیر امر مولا در داعویت عمل و صدور عمل از عبد دخیل است. کما هوال شرط در باب عبادات، اعمال عبادیه امر از ماهی مولا رسیده است و دایی بر عمل هم باید همون امر مولا باشد. خب اگر این چنین است، امر مولا به مبغوض معقول است تعلق بگیرد؟ خیر، ما هو به مبغوضون لا یؤمر به. اگر امر ندارد، داعویت امر دیگه موضوعا منتفی است. امری نیست که امر داعویت داشته باشد. پس صدور این عمل علی وجه العباده لا یعقل است. اگر لا یعقل شد، عبادتی نیست. خوب دقت بفرمایید، عبادتی نیست تا گفته شود ما قسم دومی از عبادات داریم که در اونجا لازم نیست مقرب باشد، بلکه مخفف عقوبت داشتن هم کفایت میکند. پس سر این که میفرمایند بین تخفیف عقوبت و مقرب بودن عمل ملازمه است از نظر صدق، که ما یکون و مقربن یکون و مخففا للعقوبه و بالعکس، و ما هو مخفف للعقوبه یکون و مقربن. سر این ملازمه همین بیانی که عرض شد. و چون حرکت خروجیه، حالا تطبیق با ما و ما نمیدی مبغوض مولاست، چون این حرکت خروجیه مثل حرکت دخولیه و مثل بقا، کل اینها تصرف در مال غیر است و غصب است. و غصب ظلم است و مبغوض مولا. اگر مبغوض مولاست، پس بنابراین امر به او معقول نیست تعلق بگیرد، و چیزی که امر به او تعلق نگرفته است معقول نیست صدور او علی وجه العباده. چون در توسلیات امر هست، ولی شرط صحت عمل داعویت امر نیست، که اگر به داعویت امر بیاورد همون میشود باز عبادت. ولی در معنی امری نیست تا بشود به داعی امر اتیان کرد. اگر اتیان به داعی امر ممکن نیست، پس تحقق این عمل علی وجه العباده لا یعقل است. اگر لا یعقل شد، پس ما عبادتی نداریم. دیگه این که بگیم آقا عبادت در بعضی جاها مخفف عقوبت است و اینجا از اون جاها و لازم نیست حتما مقرب باشد، اینا تمام حرفایی که بدون موضوع است. شما اول اثبات بکن عبادت داری، بعد بیا بگو این عبادت در اینجا لازم نیست مقرب باشد. اگر مخفف عقوبت هم بود کفانا. این حاصل فرمایشی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی در رد کلام این مدعی که میگفت حرکت خروجیه میشود علی وجه العباده باشد، مضافاً بر اینکه صلات علی وجه العباده در اینجا صادر میشود، حرکت خروجیه را هم میشود. پس احوال در مسئله در حقیقت میشود سه قول. قول اول این است که صلات به عنوان عبادت در دار قصدی لا یعقل است، محقق میشود. قول دوم این است که صلات به عنوان عبادت میشود محقق میشود، اما حرکت خروجی علی وجه العباده نیست. این مختار مرحوم شیخ رضوان الله علیه شد و جهتش این بود که هیچ تصادقی بین افعال و اجزاء صلات با قصد نیست، چون صلات یک مرکب اعتباری از مقولاتی که در هیچ کدوم اونها مکان اخذ نشده است. خب بحث مفصلی هم داشتن که دیگه اعاده نمی کنی. قول سوم این است که کما اینکه صلات علاوه چیل عباده می شود تحقق پیدا بکند، حرکت خروجی هم میشود علاوه بر عباده باشد. این کسی که میگوید حرکت خروجی میشود علاوه بر عباده باشد، دیگه وقتی حرکت خروجی به عنوان عبادت میشود باشد، صلات به طریق اولا میشود به عنوان عبادت واقع بشود. اینم قول سوم. قول اول و سوم مردود شد، باقی مون قول دوم که مختار مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه تا اینجا بود. بعد مثالی که زده بودن در رابطه با کافر که گفت مدعی ادعا کرده بود ما نحفی، از قبیل این مثالی که اگر عمل صالح از کافر صادر بشود تخفیف عقوبت دارد، این مثال ها اصل مدعا که باطل شد. این مثال هم اجنبی از ما نحلوفی است و قیاس ما نحلوفی به این مورد قیاس مع الفارق، زیرا در مورد کافر دو شیء است، یکی کفر، دوم فعل صالح، فعل حسن که مثلا تکفل یتیم باشد. دیروز مثال زدیم کفالت یتیم به ماهیه کفالت لیل یتیم، این اقتضای چی داره؟ قرب داره. کفر به ما هو کفرون مانعیت دارد از قرب، لذا مادامی که شخص کافر هست، اعمال حسنه صادره از او موجب قرب او الی المولا نمی شود. اما چون حق تبارک و تعالی لا یضیع اجر من احسن عملا و لا یظلم مثقال ذره، قهرا جزای عمل صالح او را می دهد که تخفیف عقوبت باشد. ولی در ما نحنفی دو تا عمل نیست که بگیم احدهما مقتضی قرب باشد و دیگری مانع از تحقق قرب، بلکه عمل واحد است که همون حرکت خروجیه باشد، چون در رابطه بحث در باره حرکت خروجیه است. این حرکت خروجیه به ماهیه حرکت خروجیه جز این که عنوان قصد بر اون منطبق بشود عنوان آخری نخواهد داشت، که ما بگوییم این حرکت خروجیه به جهت این که موجب به جهت این که موجب تخلص از تصرف مال غیر می شود این حسن داشته باشد، خیر این هم قبیح است. و لذا در عبارت صاحبی کفایه هم بود، در عبارات مرحوم عاشق هم بود، بزرگان هم این آوردن، فهمان این هم قبیح است، ولی کن اخف القبیح این است، نه این که قبح ندارد. حرکت خروجی هم قبیحون، ولیکن امر دائر است به این که بماند در مکان قصدی یا بیاد بیرون، این هم قبیح است، اون هم قبیح، ولی این قبیح قبحش کمتر است. امر دائر است به اینی که لمس بدن اجنبیه بشود یا این که او غرق بشود. عقل میگوید لمس بدن قبحش کمتر است از هلاک یک نفس محترمه. دقت کردین؟ پس بنابراین قیاس ما نحنفی به اونجا این قیاس هم مع الفارق است، چون در مقیس علیه دو تا فعل بود، احدهما مقتضی ذاتاً اقتضای حسن دارد، اقتضای قرب دارد لولا المانع، ولیکن مانع موجود است. اما اینجا دو تا عمل نداریم، یکی مقتضی قرب باشد بعد مانع مقتلا به مانع باشد قرب حاصل نشود، لذا بگیم اینجا تخفیف فقط عقوبت میاد. این هم حاصل اشکالی که بر قیاسی که در رابطه با مانع نفی به مثال کافری که فعل حسن ازش صادر بشود زده اند بیان شد. مطلب دیگری که در اینجا مطرح کردن در تتمه بحث، که تتمه را عرض بکنیم که این بحث دیگه تمام بشود، اینی که می‌فرمایند اون چرا که ما تاکنون در رابطه با صلات در حال خروج به اون صورت ایما و اشاره نسبت به رکوع و سجود بیان کردیم و گفتیم و ادعا کردیم که این صلات به ماهی صلاتون هیچ اتحاد موردی با قصد ندارد و عرض کردیم این صلات صحیح واقع می شود، این در صورتی است که ما ملاک امر را که نسبت به صلات است غالب بر ملاک نهی که قصد است بدانیم، و کشف بکنیم غلبه ملاک امر را بر ملاک نهی. راه استکشافش هم چیست؟ این است که ما در معرفی ادعا کردیم در اول بحث اجماع قائم است که اگر شخص در حال خروج صلاتی را که بر او واجب است بخواند ولی تن در رکوع سجده به صورت ایماع و اشاره باشد، این صلات در حال خروج یقع و تقع و صحیحه. این در این فرض است. ولیکن اگر ما از طریق اجماع اینو کشف نکنیم بلکه ما این چنین به دست بیاوریم، اینجا خب مثلا اجماع تمام خب ما وارد شده به صحت، از اینجا غلبه ملاکی رو به دست میاریم از نوعی اجماع. ولی اگر نه، ما با قطع نظر از اجماع اساسا از طریق دیگری مثل اینکه دارد که از صلات لا تترکو به حالین از روایات که وارد شده در صلات غلبه ملاکیه صلات را کشف کرده باشیم. در این صورت می فرمایند نتقها صلات در حال ضیق وقت و اون هم در حال خروج صحیح خواهد بود، بلکه مطلقا در سعه وقت هم صلاتی که در حال خروج باشد صحیح هست. چون ما اگر از نای اجماع باشد محدود می کردیم به دو غیر، یکی این که در حال خروج باشد اولا، دومی که در ضیق وقت باشد ثانیه. ولی اگر ملاک غلبه ملاکیه هم که متعلق به صلات است بر ملاک نهی که متعلق به قصد است از طریق اجماع کشف نشد، بلکه از روایات وارده در صلات ما این رو به دست آوردیم. اینجا باید بگوییم این صلات اگر در اون مکان واقع شد لغلبت ملاکها تقع و صحیحه ولو لم يكن في آخر الوقت ولو لم تكن في حال الخروج. ول وجه فی ذلک می فرمایند بعدن خواهیم گفت که حرکت صلاتیه با خمس اتحاد بدا نیست، اتحادی بین همانی و قبلا هم در سه بحث قبل توضیح دادیم که صلات یک بخشش متشکل است از کیف مسموع تصفار و اوراد می باشد، یک بخش از او مرکوب وضع و هیئت. در هیچ یک از اینها کون در مورد صرف اینکه صوت انسان در مکان غیر قرار میگیره و مثلا فضایی را این موجب نمیشود که تصرف در مال غیر بذار. شما اگر فرض کنید این طرف زمین مردم بیستید، رفیقتان اون طرف زمین مردم اون صدا بزنید که فریاد شما به اون برسد و این صوت شما عبور میکند از این زمین به اون طرف، این را نمیدونه 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 زمین مردم از افتاده نگاهش میکنید، نگاه زمین به زمین مردم قصد نیست. این نمیگن سلطه ایست که در اصلا اگر رضایت مالک نبود قصد خواهد. لذا روح و سجود رو هم که با صورت ایما و اشاره طرف حالا یا با انگشت مثلا یا با چشم بستن و باز کردن به یک نحوی خلاصه با ایما و اشاره بیان میکنند. بنابراین هیچ یک از اجزا و شرائط صلاتیه که به عنوان جزء یا شرط وجودی صلات است هیچ کدوم اتحاد با قصد ندارد. پس بنابراین وجهی برای بطلان او از جهت اتحاد موردی که بگیم مجمعی برای امر و نهی شده است و به مبنای صاحب کفایه امتناعی شده اند قائل بشه، مجنی وجهی وجود ندارد. خب پس بنابراین علی‌هذا بر اگر ما غلبه ملاکیه را از دلیل آخری غیر از اجماع کشف بکنیم، وجهی برای اینکه محدود کنیم صحت صلات را به خصوص ضیق وقت و اون هم در حال خروج چنین وجهی نخواهیم داشت. ولیکن نقطه ای که در اینجا هست و اشکالی که در این صورت وجود دارد در فرض دوم این است که غلبه ملاکیه در کجا به درد میخورد. قلبه ملاکی در فرض آقا نافی است که ملاک ملاک شمولی باشد. ولی اگر ملاک ملاک شمولی نباشد، قلبه ملاکی دیگه نفعی نخواهد داشت. قلبه ملاکی به صورت که ملاک شمولی باشد، یعنی شما افراد طولی یا عرضی که برای صلات فرض بکنید، همه اونها چه این که ملازم باشد نمتحد، ملازم باشد با حرکت قصدیه یا ملازم نباشد با حرکت قصدیه، در اینجا گرچه اتحاد مصداقی ندارن حرکت صلاتیه با قصد، ولیکن ملازمه بین حرکت صلاتیه و حرکت قصدیه هست. لذا در اینجا از این جهت اگر ما تعمیم دادیم دائره ملاک صلات را، لنا النقول به صحت صلات مطلقا. ولیکن اگر نتوانستیم این تعمیم را در اینجا قائل بشویم، بچی برای صحت صلات در اینجا نمیماند. و اما تتمه کلام شالا و صلی الله علیه و سلم از این تتمه از خونوی قدی توضیح لازم دارد مجالم کنه.